أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه در فصل 11 گذشت، چون در فصل 9 هم مسئله فنا و معاد مطرح شد، با اون تصمیم می شود و در خلال فرمایشات شارح علامه مسئله این که ان الذين سبقت لهم من الحسنى، این را ایشون به کسانی بر کسانی تطبیق کردن که معادشون قبلا گذشت، این هم مورد نظر بود، زیرا این جمله ناظر به کسانی است که از فزع مستثنا هستند نه از فنا. به شهادت اون دعای دیگر، بله، نیست اون یه قضیتون فی واقعه. اما ان الذين سبقت لهم من الحسنى در سوره انبیا، اونها را از فزع استثنا کرده و هم من فزع یومئذ آمنون، این یک شاهد. شاهد دیگر این است که مسئله دخور و رجوع با ذلت به سوی خدای سبحان، این فراگیرت فهمون به کلون اتاهو داخرین، کسی را استثنا نکرده. اینا شواهدی است که نشون میدهد که اینکه ایشون فرمودن فنای کسانی که قبلا گذشت در نفخه سور دیگر اینا فنا ندارن، از این جمله الا من شاء الله خواستن استفاده کنن، این تام نیست. البته می شود به استناد لوک و شفر قدا مزدت و یقینا یا مسائل معراج این مطلب رو اثبات کرد، اما از من شاء الله که در این آیات آمده نمیشه اثبات کرد، برای اینکه من شاء الله استثناء از فزع است نه از فنا.
فزع هم سیغه است،
بله. اون
سیغه اگر ما درش معنای فزع را اخذ بکنیم، هر جا سیغه بود باید
نه، مثلا در اونجا داره لا یحزنهم الفزع الاکبر، یا ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حدیثها وهم فی ما اشتد انفسهم خالدون. این من شاء الله استثناء از فزع است در حقیقت نه از فنا، به شهادت اینکه بعدا فرمود به کلون اتوه داخرین، یا فرمود فیضا هم قیامون ینظرون، این معلوم شود در مقام رجوع و فنا همگان این چنینه. چون ایشون از این من شاء الله میخوان استثناء بگیرن از مقام فنا، در حالی که این چه نیست. آیه استثناء الا من شاء الله، ایشون که اثبات کرده ادعا میکنن باید اثبات کنن.
از کجا این کلام ایشون ما بگیرن فنا است؟
ان الذين سبقت، چرا؟ چون خیلی استثناء از فناست دیگه. فرمود به اینکه به نفخ فی الصور، فرمود به اینکه فوجب ان یفنا فیه، یعنی فی الحق عند وقوع ذلک تجلی، و به فنائه، یعنی به فنای روح، یفنا جمیع و مظاهره. بعد قال تعالی و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که این رو به فنا من تطبیق کردن. بعد من شاء الله رو گفتن کسانی هستن که قبلا دوران فنا رو پشت سر گذاشتن، به هم الذین سبقت لهم القیامت الکبرا، در حالی که اون چه از چند آیه مطابق با این آیه استفاده می شود این است که من شاء الله از فزع مسئول است نه از سعق، یعنی فنا، برای اینکه در سوره انبیا دارد که ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، بعد همون لا یحزنهم الفزع الاکبر، و در به همون بحثی که فرمود نفخ سور می شود دنبالش دارد که کلون اتوه داخرین، پس هیچ موجودی از دخور و رجوع ذلیلانه به خدای سبحان مستثنا نیست. حالا باز اگر مطالبی درباره فنا و عود بود بخواست خدای سبحان مطرح خواهد شد. و اما اونچه که در فصل 12 مطرح است، عنوان نبوت است و رسالت است و ولایت، بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول راجع به نبوت و رسالت است، مقام ثانی راجع به ولایت است. در مقام اول بحث می شود که نبوت و رسالت چیست، مقام ثانی بحث می شود که ولایت چیست، قهرن در خلال بحث می شود که رابطه نبوت و رسالت با ولایت چیست، کدام یک ظاهرن، کدام یک باطنن، کدام یک مقدمن، کدام یک مؤخرن، و کدام یک از دیگری استمداد می کنن. چون اساس عرفان روی اسماء حسنای خدای سبحان است، یعنی مسائل عرفانی رو اسماء الله تشکیل میدهد، از این جهت عارف وقتی وارد یک مسئله می شود میخواد او رو اثبات کند، از راه اسما وارد می شود. اصولا تعلیمات قرآن کریم این است که با اسما سخن می گوید. وقتی می خواهد رابطه مولویت خدای سبحان با انسانها را بیان کند، از راه اسما بیان می کند. پیوند بندگی انسانها را با خدای سبحان تحلیل کند، از راه اسما بیان می کند. اگر خواست پیوند بندگی انسانها را بیان کند، فما لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اگر بخواهد رابطه مولویت خدای سبحان نسبت به بنده ها را مشخص کند، مگر به این که خدای سبحان گناهان شما میامرزد، برای این که غفار است، رؤوف است، از شما غافل نیست، برای این که مهربان است، رازق است، باسط است، الیس الله بکاف عبده و مانندان. این کافی که از اسماء حسنای خدای سبحان است، رابطه مولویت و ربوبیت خدای سبحان نسبت به عبید را بیان می کند. پس هم از این طرف بنده ها اگر خواستن با خدا رابطه پیدا کنن، با اسماء حسنا او ارتباط پیدا میکنن، همون لله الاسماء الحسنا فدعوه بها یا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، و از اون طرف خدای سبحان هم اگر بخواهد اشراف ربوبی بر بندگان داشته باشد، از راه اسماء حسناست، همون علیس الله بکاف عبده، ان الله رؤوف بعباده المؤمنین و امثال ذلک. خدا روی رعفت مشکلات مؤمن را حل میکند، روی غفار و رحیم بودن مشکلات تبهکاران را حل میکند و منظور مطلب. لذا بعد از طرح هر مطلبی در هر آیه مناسب، بعضی از اسماء حسنای خدای سبحان را در زیل آیه بیان میکند. تعلیمات قرآن کریم هم رو محور همین اسماء حسناست. لذا عارف وقتی وارد یک مسئله می شود، با اسماء حسنا سخن می گوید. روی این اصل می فهمد به این که قبلا گذشت که خدای سبحان دارای اسماء حسناست، که یکی از اون اسماء حسنا ظاهر هست به دیگری باطن. چون یکی از اسماء حسنای خدای سبحان این است که باطن است، اگر به باطن ظهور کرد چیزی روشن نیست، اگر به ظاهر رو ظهور کرد اشیا روشن می شود. خدای سبحان که به اسم باطن تجلی کرده است، غیب مطلق است. اون باطن که غیب مطلق باشد، ما باطنی نیست که مقابل داشته باشد، که ظاهر مقابل او باشد. اون غیب مطلق باطن محض است، مقابل ندارد. این غیر از باطنی است که در مقابلش از ظاهر است، که اول و الاخر و ظاهر و باطن. اون باطنی که ظاهر دارد از اسماء حسناست و مادون غیب مطلق است و جز تعینات است، وگرنه اون باطن مطلق مقابل ندارد. اون هم فعلا محل بحث نیست. و اگر اون تجلی کرد خدای سبحان، با اون اسم ظهور کرد که غیب مطلق در پیش است، و بر اساس باطن بودن خدای سبحان غیر از غیب مطلق، کثرت علمیه و حضرت علمیه مطرح است که از اون به عنوان فیض اقدس و اعیان ثابت یاد می شود، که اونها را احیانا جزء عالم نمی شمارند، برای اینکه اونها علامت چیزی نیستند، مخفی اند، لذا اونها را فوق عالم به شمار می آورند، از اونها به عنوان عالم غیب یاد می کنند. حضرت علمیه که وجود علمی اشیاست لدى الحق، که از اونها به عنوان اعیان ثابت یاد می کنند. پس باطن مصداقش غیب مطلق است، و بعد هم مصداقش کثرت علمی است. اینا مال باطن. اما ظاهر، اگر خدای سبحان به اسم ظاهر تجلی کرده است، همون اعیان ثابته در جهان خارج وجود پیدا میکنن، و هر کدام از اونها که وجود پیدا کردن در مقام بالا که هستن، مظاهر نازله هم دارن. وقتی ظهور پیدا کردن، هر کدام ظهور پیدا کردن، سخن همه این است ما منا لله مقام معلوم، همه حرفشون اینه. منتها حالا فرشته ها فهمیدند و گفتن، دیگران نمیگن. اگر از دیگران ما حرف بپرسیم، اونا هم میگن ما منا لله مقام معلوم. هر موجودی یه حد یقف دارد که لایتعدا، چون هر موجود حد یقف دارد که از او تعدی نمی کند، نمی داند که دیگران چی می طلبند. چون نمیداند که دیگران چی میطلبند نمیتواند با اونا هماهنگ باشد، کار خودش میکند. حرف همه موجودات این است که ما منا الا له مقام معلوم، برای اینکه انا کل شئن خلقناه به قدر یا کل شئن فعله فی زبور، اگر خدای سبحان هر چیز رو با اندازه و هندسه و اندازه خلق کرد، پس اگر زبان حال هر موجودی را انسان به صورت زبان قال در بیاورد، میبیند که سراسر عالم خارج میگوین ما منا الا له مقام معلوم. اگر چنونچه رو نظام علی هم همین طور است، یعنی این دو نبشش بسته است، از این طرف محدود به علت است، از این طرف محدود به معلول خودش است، نمیتواند بالاتر برود نمیتواند پایینتر بیاید. این مسئله ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این خصیصه نظام علی است، مخصوص انسان نیست. درخت هم همین طور است، حجر هم همین طور است، شجر هم همین طور است، آب و هوا هم همین طورن. هیچ موجود رها نیست که از هر طرفی هر جا در به چهره او باز باشد. ازا جا اجله لا یستأخر ولا یستقدم، خصیصه نظام علی این است. تعبیر مرحوم صدر متعلین تو تفسیرشون هم این است که حلقات نظام موجود مثل رشته‌های عدد است که خلاصه نمی‌شود پنج را از جاش گرفت چهار را به جای او گذاشت، یا پنج را گرفت بدون تحویل و بدون تبدیل، یا عددی را از جاش برداریم بدون اینکه عدد دیگر به جای به او بنشانیم، یا او را به جای عدد دیگر بنشانیم. این ممکن نیست. خصیصه نظام علی این است. منتها تعبیر با به لسان اسماء الحسنا این است که و به لسان قرآن این است که ما منا الا له مقام معلوم، این حرف فرشته ها نیست، وحده حرف هر موجود مخلوق است. چون هر موجودی حرفش این است که ما منا الا له مقام معلوم، و حرفی که حاکم بر اوست این است که اذا جاء اجله و امده لا یستأخر ولا یستقدم لحظه ولا ساعتا، پس هر موجودی در محدوده خود میاندیشد، از موجود دیگر خبر ندارد. وقتی از موجود دیگر خبر نداشت، نمیتواند خود را با موجود دیگر هماهنگ کند. وقتی نتوانست با موجود دیگر هماهنگ کند، قهرن راه خود را در پیش میگیرد. یه تخاصم و تنازعی هست. حتی فی الملأ الاعلا، این که در قرآن کریم فهم یختصبون فی الملأ الاعلا، انسان تحاشی دارد که اونجا جای دعوا نیست. البته اونجا جای خصومت نیست، چون وقتی انسان از سطح طبیعت بالا آمده است، مشمول این کریمه و نزعنا ما فی صدورهم من غل است، کینه نیست. ولی هر موجودی کار خودش انجام میداد، چون هر موجودی کار خودش انجام میداد نمیداند که موجود دیگر چی میطلبد، قهرن یه تخاصمی حتی فی الملأ الاعلا راه پیدا میکند، تزاهم هم هست. یعنی این موجود کار خودش انجام میداد، جهان که به کام او نیست، او هم که عهده‌دار جهان نیست، بنابراین او هم میطلبد یه چیزی را که مقتضای خودش باشد، اما هماهنگ کند با موجودات دیگر نیست. لذا در سطح کلی پیغمبر لازم است که اینا را هماهنگ کند. اون عامل هماهنگ کننده ای که اسما را در سطح بالا و مظاهر را در سطح پایین هماهنگ می کند نبی است. این انسان کامل باید اونچنان هماهنگ قدرت هماهنگی داشته باشد که همه در پیشگاه او خاضع باشند، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، تا بتواند اون که عامل حیات است کار او را با عامل ممات هماهنگ بکند. لذا اون انسان کامل، اون قطب ازلی پیامبر اونها هم هست، یعنی خلیفت الله هست، منتها در زمین زندگی میکند، آدرسش را خدای سبحان در زمین داد، وگرنه شعای خلافت او کل موجودات خارجی است، به شهادت اینکه نه تنها حجر و مدر بر او به عرض ارادت میکنن و سلام میکنن، بلکه فرشتگان هم در پیشگاه او خاضعن. اگر سجد الملائکه و کلهم اجمعون، پس مدبرات در پیش او خاضعن. اگر مدبرات در پیش او خاضعن، اشیا که در تحت تدبیر و مدبراتن به طریق اولا، پس فسجد العالم و کله للانسان الکامل، او میتواند هماهنگ بکند. این میتواند هم بین اسما هماهنگ بکند که عالم به نظام احسن اداره بشود، هم موجودات خارجی را هماهنگ بکند که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگر نباشد مسئله دفاع که در قانونی از قوانین همون انسان کامل و نبی هست، فساد عالمگیر می شود. چون خدای سبحان ظاهر هست و ظهور با کثرت همراه هست و کثرت بدون تزاحم فرض ندارد، چون هر موجودی کار خود را می طلبد، پس یه عامل هماهنگ کننده لازم است. اون عامل هماهنگ کننده در سطح وسیع پیغمبر است. آیا می شود کثرت باشد و همه بدانند که دیگران چه می کنند و کار را هماهنگ دیگری بکنند؟ این فرض ندارد. اگر خدای سبحان به عنوان ظاهر ظهور کرده است، کثرت جزء لازمه ظهور است. در مقام بتون کثرت نیست، یا اگر باشد کثرت علمی است نه عینی، ولی در مقام ظهور که خدای سبحان به عنوان هو ظاهر تجلی کرده است، ظهور بدون کثرت نیست. کثرت هم حرف این آحاد متکثره این است که ما منا الا له مقام معلوم، حرف همه هم این است و هر کدام کار خودش انجام میده. خب آیا هر کدام کار خودش انجام میدهد؟ مگر هر کدام میداند که دیگری یا دیگران چه میطلبند که کار خود را با برنامه دیگری یا دیگران هماهنگ کند؟ این که نیست که نمیداند، چون نمیدانن کار خودش میکنه. چون کار خودش میکنه، هر کسی کار خودش انجام میده، میشه تخاصم، میشه تضاد. یک کسی باید باشه دینا رو هماهنگ کنه. اگر بگویم این یک نفر ذات اقدس اله است، ذات اقدس اله فوق آن است که بلاواسطه کار اینها را به عهده بگیرد و اینها دون آنن که بلاواسطه از خدای سبحان فیض دریافت کنند، بلکه با اسمی برتر از اسماء الهی هماهنگ میشوند. اون اسم برتر مظهر الله است. اینا هر کدوم مظهر یا شافیان، کافیان، وافیان، حسیبان، قابزان، باسدان، این قبض و بس، احیا و اماته، ازهاک و ابکا، اغنا و اغنا، اینا با هم درگیرن. کسی که مظهر الله است باید ازهک و ابکا، اماته و احیا، اغنا و اغنا، یا یقبض و یبسط و امثال ذلک هماهنگ کند. اون که مظهر الله است میتواند این مظاهر متکثر را هماهنگ کند. بنابراین وجود یک کسی که پیام‌آور باشد و مظهر الله باشد و اسامی را بشناسد و هر کدام را در جای خود بنشاند ضروری و لاربیفی، اون انسان کامل هم نبی اسماست، هم نبی مظاهر اسما در جهان طبیعت. اما انبیای دیگر فقط در محدوده جوامع انسانی کار میکنن. اینها اون برد را ندارن که در سطح اسما هم حکمیت برقرار کنن. اینا در حقیقت خلیفت و نبی هن. اینا در حقیقت جانشین نبی حقیقی هن. اون نبی حقیقی که ازلن و ابدن هست و همه انبیا زیر پوشش او هستن، او به تعبیر قرآن کریم هیمنه بر دیگر انبیا دارد، مهیمن هست. اون همون انسان است که ازلاً و ابداً به مقام نبوت رسیده است که حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید من اول کسی بودم که به رسول خدا به نبوت او ایمان آوردم و آدمو بین روح و جسد. این را مرحوم مفید رضوان الله در مجلس اول از مجالس خودش نقل کرده است و این حدیث معروف کنت نبیان را ما هنوز نیافتیم، ولی نبه تو آدم و بین ما اول جسد در احتجاج مرحوم طبرسی است. حضرت می‌فرماید که اول کسی که به نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد من بودم، انا اول من صدقه و آدم و بین الروح و جسد. که دیگر نیازی نیست که انسان ما و جسم بگوید، ما و تیم بگوید، بعد رو تطبیق بکند به روح و جسد. نه، از خود روایت آن است که انا اول و من صدقه و انا صدقته و آدم و بین روح و جسد. خب اون مقام مقام حقیقی است و تعدد بردارم نیست. باید انبیای دیگر خلیفه او هستن، حرف او را میرسانند در حقیقت. لذا اگر حضرت فرمود آدم و من دونه و تحت لواء یوم القیامه، برای آن است که همه در حقیقت خلافت نبوت او را دارن اجرا میکنن. نبی جوامع انسانی هن، نبی مظاهر هن، نه نبی اسماء کلیه. اون که نبی است بر اسما و بر مظاهر همون کسی که مظهر ازلیت و ابدیت خدای سبحان است و اون وجود مبارک ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم است. انبیای دیگر جانشینان او هستند در محدوده جوامع انسانی. اونگاه از این به بعد مسئله نبوت تقسیم می شود که نبوت از اون جهت نبوت است که با خدای سبحان در ارتباط است، وحی را می گیرد، و از اون جهت رسالت هست که این وحی گرفته را به انسان‌ها میرساند. پس از اون جهت که میگیرد نبی است و از اون جهت که میرساند رسول است. قهرن نبوت بالاتر از رسالت است، برای اینکه نبوت ارتباط به مبدا فاعلی دارد، رسالت ارتباط به مبدا قابلی. خب یقینا اون اشرف از این خواهد بود. لذا میفرمان نبوت جنبه ملکیت انسان را تأمین میکند، رسالت جنبه انسانیت او را. او برای اینکه رسول باشد، حرف را به انسانها برساند، باید بشر باشد، و از اون جهت که باید وحی را دریافت کند، باید خصیصه فرشته خویی داشته باشد. مرحوم عاصم نوردین رضوان الله علیه دون تفسیر شریف القرآن و العقل در ذیل تفسیر آیه سوره انعام که اونها اعتراض کردن چرا پیغمبر ملک نیست، فرمود خب ملک دیگه، مگه شما نخواستید پیغمبر ملک باشه؟ خب این ملک دیگه، اون جهت که با شما حرف میزند رسول است، البته انسان است، بشر است، اما اون جهت که میگیرد وحی، میگیرد وحی بر اون نازل میشود، اون ملک دیگه، باطنش فرشته است. شما چه اعتراض دارید؟ شما میخواد ظاهرش هم فرشته باشد؟ و اگه ظاهرش فرشته باشد که حرفی رو نمیشنوید که. شما حرفتون چی؟ حرفتون اینه که بشر با خدا ارتباط ندارد. خب راست میگید، باید فرشته باشه، راست میگید، اون فرشته است، باطنش فرشته است، ظاهرش که فرشته باید باشه، خب ظاهرش با شما باید ارتباط داشته باشد. شما اگه درست بخواد بررسی کنید، حرف خودتون هم متوجه نمیشید چی میگید. این خلاصه تفسیر ایشون است نسبت به این آیه کریمه که در اوائل سوره مبارکه انعام است که وثنیین حجاز میگویند به این که پیغمبر انسان که نمیتواند با خدا رابطه داشته باشد. بفهمید شما خود مغالطه کردی. اون جهتی که او با خدا رابطه دارد باطن اوست و ملک است. اون جهت که با شما رابطه دارد بشر است، باید هم بشر باشد. شما از این طرف ظاهرش میبینید و باطنش نمیبینید و میگوید بشر نمیتواند فرشته باشد. این تعبیر تصریحی است که ایشون دارن که انسان باطنش فرشته است. هر نبوتی نسبت به رسالت همون رسول افضل هست، برای اینکه هر رسولی از اون جهت که گزارش را به انسان‌ها میرساند جنبه ارتباط با قابل دارد، و همون رسول از اون جهت که نبع و گزارش را از فاعل میگیرد جنبه ارتباط با فاعل اوست. جنبه ارتباطی انسان به فاعل را که وحی‌یابی است نبوت مینامند، و جنبه گزارشگری انسان به قوابل را رسالت میگوین. نبوت هر پیغمبری از رسالت او بالاتر هست.
اصلا در بسیاری از چیزهایی که نبی است رسول نیست.
خب البته مأمور به ابلاغ نیست، حالا لااقل مأمور است، چون حیثیت مکثر است، مأمور به ابلاغ خودش است، از اون جهت که خودش بشر است باید به دستورات خودش عمل بکند، از اون جهت رسول است نسبت به خودش، مثلا به خودش تلقیم، یعنی ابلاغ میکند از اون جهت که مکلف هست. مثلا اونگاه تقسیم میکنند، میفرمان به این که اینها که رسولن یا مجموعه قوانین دارن، کتاب میارن به اصطلاح، اینا اولوالعزم که از اینها به عنوان اولوالعزم یاد میکنن، اینا عزم دارن، اینا مبنا دارن، اینا مجموعه قوانین دارن و مانند. سایر انبیا اینها جانشینان این مرسلین هستن، جانشینان اولوالعزم، حافظ دین اینها هستن، نظیر اینکه حضرت عیسی سلام الله علیه همون کتاب عیسی هست، یحیی سلام الله علیه همون کتاب هست عیسی را گرفته، یا یحیی خذ الکتاب بقوه گفتن همون انجیل است. اگر هم یک کتابی باشد بالاخره در حول و حوش همون انجیل است. درباره تورات هست موسی خدای سبحان فرمود به اینکه ما به موسی کریم تورات دادیم که فیها نور، یحکمو به النبیون الذین اسلموا، انبیای بنی اسرائیل بر موازین تورات حکم می‌کردند، اونا حافظان شریعت موسی کریم بودند. پس اون انبیایی که جزء اولوالعزم میستن، حافظان شریعت انبیای اولوالعزمن، اون که نبی اولوالعزم است، 5 تاست به کتاب مال این 5 بزرگوار است. پس یه تقسیمی در رسالت هست به اولوالعزم و غیر اولوالعزم. پس هر رسولی نبی هست، و اما هر نبی رسول باشد این چنین نیست، و هر نبی نبوت او بالاتر از رسالت اوست، و هر رسولی رسالت او پایین تر از نبوت اوست. اینها را ذکر میکنن، بعد میگن به این که چون ظاهر از باطن مدد میگیرد، نبوت و رسالت مظهر ظاهرن، باید از باطن مدد بگیرن. باطن کاری به نبوت و رسالت ندارد. نبوت و رسالت در حقیقت کارهای اجرایی است. این کارهای اجرایی باید از اون کارهای باطنی مدد بگیرد. باطنی به نام ولایت است. اون که باطن است و کمال انسانی هم با او است و انسانیت هم با او ترقی میکند، در او سخن از زن و مرد نیست، لذا در ولایت ذکورت شرط نیست یا انوثت مانع نیست. میشود فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد که افضل از خیلی انبیا ممکنه باشد. اونجا که مربوط به ولایت هست، مربوط به کمال انسان است، مربوط به انسانیت انسان است، چون انسان به معنی و انسان متکامل است، انسان نه مذکر است نه مؤنث است. به تعبیر مرحوم شیخ در شفا بفرمود به این که این اگر بود که خب رو منوع قرار می دادن، اگر در ذات بود، که این که فصل نیست، که این مصنف است. ذکورت و انوثت به دو دلیل از انسانیت انسان بیرون است. یکی این که هم در بالاتر از او هست، برای اینکه قدر جلوتر میبینیم حیوان هم مذکر و مؤنث است، باز قدر جلوتر میبینیم گیاهان هم مذکر و مؤنث. این نر و ماده بودن مال ماده است نه مال صورت، لذا به حساب فصل نمیاد. چون مال ماده است، این ماده در غیر انسان هم هست، مثل حیوان، اونم نر و ماده است. باز در جلوترش به نام گیاهان، اونم نر و ماده است. این نر و ماده بودن مال ماده است که شیعت شیع به صورت است نه به ماده. و شاهد دیگرش هم این است که اگر این ذکورت و انوثت ذاتی انسان می بود و انسان به معنه و انسان، یعنی نفس به معنه و نفس، مذکر و مؤنث می بود، این باید فصل می شد در حالی که صنف است. دلیل سوم این است که ذکورت و انوثت ما رو پیکر است و جسم است، یه موجود مجرد، نه مذکر است نه مؤنث. انسان به معنی و انسان نمذکر است نمانده است. اگر شیعت انسان روح تشکیل میده، زن و مرد ندارد. لذا شما در سراسر قرآن کریم ملاحظه نمیفرمایید کمالی از کمالات انسانی، کمالی از کمالات انسانی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت باشد، که انوثت مانع باشد یا ذکورت شرط باشد، این چنین نیست. همه کمالات چهرش برای هر دو گروه باز است، و اساس کمال و عمدترین کمال و زیربنا همه کمال ولایت است، که در اونجا زن و مرد یکسان است. نه اینکه زنی هست و مردی هست و اینا پایا پای هم میتوانند ولی الله بشوند، یعنی زن و مرد در اونجا نیست. یه وقت از غرب میگوید که مذکر و مؤنث یکسانند، زن و مرد با هم برابرند، یعنی انسان همین است که هست، بعضی زنن بعضی مرد، این زن و این مرد و این مرد و این زن در کمالات یکسان. اما دین نمیگوید به این که ذکورتی هست و انوثتی هست و مذکری هست و مؤنثی هست و اینا برابرن. میگوید به این که انسانیت انسان به جان اوست و جان نه مذکر است نه مؤنث، سالب انتفاع موضوع است. اگه تفاوت ندارن، برای اینکه ذکورت و انوثتی نیست، نه اینکه نر و مادگی هست و باز با هم برابرن. روح به معنه و روح رو مجرد، نه مذکر است نه مؤنث و نه خونسا، برای اینکه اینها مال پیکر است. این پیکر یا اینچنین ساخته شده یا اونچنین بافته شده، و اگر پیکر نبود، جسم نبود، ذکورت نیست، انوثت نیست، و به تعبیر مرحوم شیخ این مال ماده است نه مال صورت. صورت آدمی به جان اوست و جان نه مرد است نه زن، لذا هیچ کمالی از کمالات انسانی، هیچ عبادتی از عبادت ها که برجسته ترین اون کمالات ولایت است، مشروط به ذکورت نیست، ممنوع به انوثت هم نیست. نه هم مسائل اجرایی که با جوامع سر و کار دارن یک کار تقسیمی است. گفتن مردها، یعنی اونا که پیکرشون اینجوری ساخته شده است به نام مذکرن دو مردن کاراشون این، اونا که هیکلشون اونجوری ساخته شده است به نام زن مسئول کارهای دیگرن. کارهای اجرایی گاهی ذکورت شرط است، انوثت مانع، او بالعکس. نبوت یک کار اجرایی است، رسالت یک کار اجرایی است، اما ولایت کار اجرایی نیست. لذا در ولایت هیچ چیزی از اینها شرط نیست و نبوت و رسالت بهره رو از ولایت میگیرن. لذا ولایت بالاتر از نبوت است، ولایت بالاتر از رسالت است. و چون ولایت یک کار با اجرایی نیست، یک کار انسانی است و کمالی است، به چند دلیل درش به چهره انسان ها الی یوم القیامه گشوده شده است. لذا خدای سبحان مسئله نبوت را ختم کرده است، فرمود خاتم نبیین است، اما مسئله ولایت را در هیچ جای ختم نکرده. نفرمود راه تکامل انسان ها بسته شد که دیگر کسی نمیتواند ولی بشود، بلکه راه را همچنون باز کرد. فرمود همه دستندرکاران عالم فوق ذلک ذات اقدس اله همه و همه تلاش میکنن که شما را ولی الله کنن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. همون خدا بر شما صلوات میفرستد، همه ملائکه بر شما صلوات میفرستند که شما را نورانی کنند. گرچه ملائکه نورانی میکنند، اما بر اساس توحید افعالی زیر پوشش ولایت الله است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پس تنها صلوات خدای سبحان و صلوات ملائکه بر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. زیرا در همین سوره مبارک احزاب که صلوات خدا به صلوات ملائکه بر انسان ها مطرح است، صلوات خدا به صلوات ملائکه بر انسان ها هم مطرح است. در همین سوره مبارک احزاب صلوات خدا و ملائکه بر پیغمبر مطرح است، در همین سوره صلوات خدا و ملائکه بر انسان ها مطرح است. لحظه به لحظه همه ملائکه خدا بر انسان صلوات میفرستند تا انسان را نورانی کنند. پس این راه باز است. نمونه دیگر هم میفرمان به اینکه خدای سبحان خود را به عنوان نبی و رسول نامگذاری نکرده. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان نبی نیست، یکی از اسمای حسنای خدای سبحان رسول نیست، اما یکی از اسمای خدای سبحان ولی است که فرمود هو الولی. خب این اسم تا آخر مظهر میطلبد. این چه نیست که این اسم در یه محدوده خاص تاریخ از اسمای حسنا باشد بعد منقطع باشد، اینطور که نیست که. هو الولی، چون هو الولی مظهر می طلبد، ولی هو النبی هو الرسول امثال ذلک که نیست، اینها جزء مکارای اجرایی است. بنابراین اصل نبوت می شود امر ضروری لا ریب فیها، و نبوتی که حاکم بین اسما و مظاهر باشد یکیست لا غیر، و سایر انبیا جانشینان اون نبی هستند در بخش مظاهر، و رسالت جنبه ابلاغ اون گزارش هاست به انسان ها، و هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی لازمیست رسول باشد، و نبوت هر رسولی بالاتر از رسالت اوست، و رسالت هر نبی پایین تر از اوست، و ولایت بالاتر از همه است، و کسی که رسول است سه فضیلت دارد: ولایت دارد، نبوت دارد، رسالت دارد. و کسی که رسول نیست دو فضیلت دارد، و کسی که نبی نیست یک فضیلت دارد. پس کسی که رسول است برتر است بر دیگران، چون رسالت بدون ولایت نخواهد بود، اما ولایت بدون نبوت و رسالت خواهد بود. بله؟ نه، ممکن نیست ولایت نداشته باشد. به مقدار رسالتش، به مقدار نبوتش ولایت دارد، برای اینکه این از کجا گزارش دریافت میکند؟ از باطن خودش، باطن مقام ولایتش دریافت میکند. منتها ولایتش نسبت به است ابراهیم سلام الله علیه کمتر است، چون که رسالتش و نبوتش هم کمتر است. فآمن له لوط، خود ایمان درجه از درجات ولایت است. اگر معصوم هست بی ولایت نخواهد. یعنی در بخش ولایت بعضی از اولیا بر بعضی دیگر افضله، و ما در جمع این افضله بر اوست. در جمع برای بله در اون مظهر ولی است، اما این باطن هست، این هم باطن است هم ظاهر، این هم مظهر و باطن است هم مظهر و ظاهر، در حقیقت می تواند مظهر الله باشد انسان کامل، و اما اون مظهر و باطن است مثلا همین چیز.
ولایت تکوینی
همون شخص اولی دارد که هماهنگ کننده کل اسماء میشه، او ولایت تکوینش اولاست که بر اینها هم ولایت تکوینی دارد، منتها اینها ولایت تکوینیشون نسبت به مظاهر است، لذا مسئله اعجاز رو مطرح میکنن، فرمان چون این مقام مقامی است بالاخره داعی برانگیز، خیلی ها مدعی این خواهد بود، برای فرق بین نبی و متنبی معجزه لازم است، معجزه بدون ولایت تکوینی میسر نیست.
ولایت اعمال مطلق از امامت،
اون امامت حالا باید دید که به چه معناست، اگر اون امامت بعضی ها نبوت پنداشتن، بعضی زعامت و زمامداری و رهبری پنداشتن، بعضی ها امامت و همانی ملکوتی گرفتن، حالا اینها پراکنده هایی در فصل 12 هم است که بخواست خدا تا آخر باید مطرح بشه، باید بعد جنبندی بشه بخواست. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12 هم فنبوت و رسالت و الولایه، عناوین مطرح در این فصل سه تاست، قهرن در سه جهت بحث می شود، ولی این جهاد با هم پیوند دارن. قد مر ان للحق تعالی، ان للحق تعالی ظاهرن و باطنا، خدای سبحان ظاهری دارد و باطنی دارد، یعنی یکی از اسماء حسنه او ظاهر است و دیگری باطن، ول باطنو یشمل الوحدت الحقیقیت التي للغیب المطلق، باطن اون وحدت حقیقی را شامل می شود که غیب مطلق است و اون مقابل ندارد، اون باطنی نیست که ظاهر در مقابل او باشد، باطنی است که ظاهر و باطن متقابل هم زیر پوشش او است، اون باطن مقابل ندارد، اون باطن یشمل الوحدت الحقیقیت التي للغیب المطلق و الکسرت العلمیت حضرت الاعیان ثابته، کسرت علمیه را که اینها غیبن باطنن برای اینکه ظهور نکردن، وجود خارجی ندارن، فقط در نشأه علم حضور علمی دارن، در بحث‌های قبلا فرمودن اینها را به حساب عالم، یعنی در تمهید این چنین بود، در تمهید این چنین آمد که اینها را نمیشد به حساب عالم آورد، چون علامتی چیز نیستن، معلوم مشهود نیستن تا نشان باشه و نشانه باشن. اون دیگر نه، نه، لذا اون باطن اسم نیست، اون باطن اسم نیست، اما اون باطنی که اسم هست و مقابل دارد همین کثرت علمی است، عنوان مثل ذات، این عنوان مشیر است، مثل ذات، حتی کلمه ذات برای او اسم نیست، این کثرت علمیه در برابر کثرت عینیه است، اونها باطنن کثرت عینی ظاهر هست، پس باطن شامل کثرت علمیه می شود که این کثرت علمیه همون حضرت الاعیان ثابت است، اما و ظاهر که اسمی از اسماء حسنا خدا سبحانه است، لا یزال مکتنفن بالکسره، ظاهر همواره با کسرت پوشیده است، در کنف کسرت است، لا خلو لهو انها، هرگز ظاهر از کسرت خالی نیست، من حیث انهو صورتو ما یشتملو علیه العلم العلم، چون ظاهر همون وجود خارجی اعیان ثابت است، اون چرا که حضرت علمیه در برداشت به وسیله ظاهر وجود خارجی پیدا میکنن، از علم به عین آمد و اگر چنون چه موجود خارجی شد همان است که وجود علمیش در حضرت علمی حضور داشت، من حیث انه یشتمل صورت ما یشتمل علیه علم. چرا؟ لأن ظهور الاسماء و صفات من حیث خصوصیات حل موجبت لتعددها لا یمکن الا ان یکون لکل منها صورت مخصوصه. اگر چون چه اسما و حسن، اسما و صفات، این اسما و حسنایی که برای خدای سبحان ذکر شده است، مثلا قابض هست، باسط هست، محیی هست، ممیت هست، امثال زاری، اینا اگر بخواهند ظهور کنن بی کثرت ممکن نیست. لأن ظهور الاسماء و الصفات من حیث خصوصیات حل موجبت لتعددها لا یمکن الا ان یکون لکل منها صورت مخصوصه. وقتی ظهور بدون صورت مخصوصه نیست، صورت مخصوصه هم مستلزم کثرت است، پس ظهور بدون کثرت نخواهد بود و هر کثرتی هم زبان حالش این است ما منا الا له مقام محدود، پس هر کثرتی با تخاصم در کار هست، حتی در ملأ الاعلی یک تخاصم ممدوحی است. گاهی هم حیثو به مفرد اضافه می شود برای اینکه معنی جمله رو دارد. البته اونها که میگن بعد حیثو باید این خوند برای آن است که به جمله اضافه می شود، اما گاهی به مفرد اضافه می شود که معنی جمله در بارد داده. من حیث هر کدام، هر وجودی ما من نال الله و مقام ما، یکی عرض است، یکی سما است، یکی آب است، یکی حواست. البته دیگر بله. پس ظهور اسما و صفات من حیث خصوصیات تعدد می طلبند، تعدد هم که همون کثرت است، لا يمكن الا ان يكون لكل منها صورت مخصوصه فيلزم التكسر، فالتكسر ضروري لا ريب فيه. این مرحله دوم. و چون هر کدام میخوان خودش رو ظاهر کنن و هر کدام ظهور خود را میطلبن، دیگر نمیدانن که دیگری چه میخواهد تا خود را با او هماهنگ کنن، قهرن تزاحم پیش میآید. مسئله بدا همین جاست، مسئله این که خواه و نخواهی باید بیایی، این که فهمود اعتیاتو ان او کرهن، گرشه کل نظام گفتن ما خواهان آمدنیم اتینا تا این، اما وقتی تک تک اینها مطرحن فهمود لهو اصل من فی السماوات و الارض تو ان او کرها، بعضی خواه بعضی نخواه، من میشه خواه و نخواهی توش هست، در کل در جمع چون هماهنگ میشون نخواهی توش نیست، کراهت توش نیست. فقال لها وللارض اتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائین، نه تائین، اول سخن از تثنیه است بعد سخن از جمع، سر از جمع در می آورد. این دو نفر یعنی آسمون ها و زمین گفتن همه دارن میان، ما میاییم. قالتا اتینا تائین، نه تائین، یعنی ما هم در ردیف دیگر موجودات سرسپرده میاییم، در جمع تو از کرهی نیست. اما تک تک این درخت بالاخره میخواد میوه بده، اون تگرگ میاد راه خود طی میکنه، میزنه به این، این درخت میرود اما کرهن میرود. اون نسیم، اون هوا آرام بود، بالاخره نسیم آمد این هوای آرام رو توفنده کرد، این هوای توفنده می رود اما کرهن می رود، می خواست آرام باشه. بعد در مقاطع خاص نسبت به هر اسمی، تو اگر ملایم باشد، کره اگر ناملایم باشد، فرض دارد. فهمود همه اسلام آوردن، این اسلام، اسلام تکوینی نیست، ما کافر در عالم نداریم، اما بعضی توان اسلام آوردن منقاد شدن، بعضی کرهن. ولی جمع‌بندی که میکنید هیچ کدوم در جمع کراهتی در کار نیست، در جمع مطیعن، توان اسلام آوردن. و اما نسبت به تک تک اینا ملاحظه میکنید بعضی کرهن اسلام آوردن، بعضی توان اسلام آوردن. اسما این چنینه. فرمود کسرت مستلزم تنازع است. ولما کان کل منها طالبا لظهوره و سلطنته و احکامه، هر کدام میخواهد خود مسلط باشد، احکام خود را ظاهر بکند، نمیخواهد تجاوز کند، تعدی نمی کند، ظلم می کند، ولی حرف خودش میخواد بزند. این درخت میخواد رشد کند، اون تگرگم میخواد جا خودش دهی کند، هم در حرکتن، خود تو حرکت برخورده است. لما کان کل منها طالبا لظهوره و سلطنته و احکامه حصل النزاع و تخاصم فی الاعیان الخارجیه. این از اون روایات های عجیب است که از امام هشتم سلام الله علیه سوال بکنن که چرا در یک عصر دو امام نیست. فقط بگه هر امام بالاخره یه خاصه‌ای داره، اگه دو تا امام باشن تنازع میشن، با اینکه معصومن معلوم میشود این در یه سطح دیگری است. این روایت ها را انسان که برخورد میکند نباید خیال کند که مثلا خدا نکرده معصوم ها انگیزه های هوس و امثال ذلک دارن. این در همین سطحی است که این آیه بیان میکنه، یعنی هر اسمی بالاخره مقتضایی داره. من اون امام مظهر اون اسم است، اون امام مظهر اون اسم است، هر کدام بالاخره باید سلطنت خود احکام خود را اظهار کنند. این میشه تخاصم. لذا دو امام در یک عصر نیست، اگر باشه کتاب دیگری است. نه اینکه معاذالله مثلا دو تا امام باشن اینها با هم تخاصم و درگیری هوس و امثال ذلک داره.
اینکه
معاش
مثلا دو اسم در آن واحد
می هم به همون معنیست دیگه، البته به همون معنیست دیگه.
بعد نمیگه
دیگه، یعنی اگر چون چه دو امام باشن لازمش نه که هر کدام از هر اسم من دیگه، یعنی دو تا اسم یک جا حکومت بکنن.
این برگشت به اسم داره، نه برگشت به این دو تا.
البته دیگه، چون هر کدام مظهر یک نامیان، اگر دو نام در یه وقت بخواهن حکومت کنن تخاصم
میشه. نه نمیشه، نه اینکه تخاصم میشه.
البته لذا فرمود به اینکه دو تا امام در یک عصر نداریم.
نه نمیشه، غیر از نت که میشد اما تخاصم پیدا میشه.
بله نمیشد. بله، چون خدای سبحان عالم را به احسن وجه آفرید، این دو تا اسم را یک جا حاکم نمیکنه. لذا فرمود لما کان کل منها طالبا لظهوره و سلطنته و احکامه حصل النزاع و تخاصم فی الاعیان الخارجیه. چرا؟ برای بهتجاب کل منها عن الاسم ظاهر فی غیره. هر موجودی فقط اسم ظاهر در خود را میبیند، از اسم ظاهر در دیگری محجوب است، لذا میخواهد کار خودش انجام بدهد. این تگرگ میخواهد راه خودش طی کند. این چه می‌داند بگی در بین راه به یک درختی که تازه به بار نشسته میرسد و او آسیب می‌بیند؟ این
محور قید فی الاعیان.
بله؟
این فی الاعیان بعنوان قید، سیاقش قید دیگه. تخاصم الاعلا بلحاظ مظاهرش میاد.
تخاصم در اعیان خارجی است دیگه. الان در بحث در حضرت علمیه نیست، در حضرت عینیه است، در جهان خارج است. به احتجاب کل منها عن الاسم ظاهر فی غیره، چون تخاصم هست و تخاصم با نظام سازگار نیست، باید یک ناظم هماهنگ کننده در کل جهان باشد. این دلیل ضرورت نبوت در کل جهان است، نه تنها برای جوامع انسانی. نه ما منا الا له مقام معلوم، برهانش که آن بود، ما منا الا له مقام معلوم، و هر اسمی هم میخواد سلطنت خود احکام خود را ظاهر کند. قهرن بین فرشته ها هم تخاصم خواهد، یک مسجودی لازم است که کار فرشته ها را تنظیم کند. مگر هر فرشته میداند فرشته دیگر چی میطلبد تا کار خود را با او هماهنگ کند؟ این چنین که نیست. بسیار خوب. بسیار خوب. پس نمیداند، نمیتواند، فقط در محدود خواسته خود کار میکند. و این جداهای از هم جدا بافتار یک کسی باید که هماهنگ کنه. چرا؟ پیش بینی شده یعنی عامل هماهنگ کننده ای هست و این همون انسان کامل است.
نوع آفرینشش خود با
داره، یعنی گونه خلقتش که او رو هدایت میکنه،
یعنی این که نمیداند که اسامی دیگر چی میطلبن که تا کار خود را بر وفق اونها هماهنگ کند، که یا هماهنگ کنندی لازم است. یعنی بین قابض و باسط که دو اسم از اسماء حسناست، بین محیی و ممیت که دو اسم از اسماء حسناست، بین مضحک و مبکی که دو اسم از اسماء حسناست، هماهنگی وجود نداره. اون که مظهر الله هست این اسامی جزئی را هماهنگ میکنه. این که اسامی جزئی زیر پوشش اسامی مهیمن هستن همین است، وگرنه خودشون که نمیدونن هماهنگ باشن، که خودشون نمیدانن و نمیتوانن. یه عامل هماهنگ کننده لازم است.
شاید روایت
ممکن است. بنابراین احتجاب هست، فحتاج الامر الالهیو الى مظهرن حکمن عدلن لیحکم بینها و یحفظ نظامها فی دنیا والآخره. یک حکم میخواهد، یک عدل باشد، دو توان حکومت داشته باشد، سه بعد هم به حکم الله حکم بکند نه به غیر او، چهار که این رو بعدن اضافه میکنن. این همان است که خدای سبحانه فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیته، این رو بعدن اضافه میکنن. الی مظهرین حکمین عدلین لیحکم بین این مظاهر متکثره و اسما و یحفظ نظامها فی دنیا والآخره. شاید این قول که لولا الحجه لساخت الارض و بهلها و امثال ذلک نظیر این باشد، چون این لسان لسان لوکان فی ما رحت الا الله لفسدت هاست، نه لسان ادله دیگر که اگر پیغمبر نبود مردم مثلا در قیامت احتجاج میکردن میگفتن لولا ارسلت الینا رسولا من قبل نزل و نخزا، این لسان دیگر است. و یحفظ نظامها فی دنیا والآخره و یحکمه این حکم عدل به ربه الذی هو رب الارباب بین الاسماء ایزن بالعداله.
انسان
انسان کامل همیشه است،
یعنی به وجود هل جسد
بله دیگه هست. بله اون وقت به اون ربوبیت رب الارباب حکم کند، وگرنه هر کدام خودش از این احنا اربابن، هر کدام از این اسماء حسنا رب مظهر خودش هستن. اون که رب الارباب است باید داور بین ارباب باشد، پس این انسان کامل باید مظهر الله باشد، که الله رب العالمین است، رب الارباب است، و این انسان کامل به حکومت رب الارباب بین این ارباب داوری میکند. لذا در بحث های قبل در خلافت محمدی صلی الله علیه و سلم گذشت که خصصت به فاتحه کتاب، چون در فاتحه کتاب این است که الحمدلله رب العالمین. بین الاسماء ایزن بالعداله بین اسماء حکم باشد. آخر اگر بین مسئولین اختلاف باشد که افرادی که زیر پوشیدون هستن و یقینا اختلافن، اگر بین قابض و باسط اختلاف بود، بین محیی و ممیت اختلاف بود، بین مضحک و مبکی اختلاف بود، بین مغنی و مغنی اختلاف بود، بین محیی و ممیت اختلاف بود، خب یقینا در خارج هم اختلاف است. این اسماء حسنا باید هماهنگ باشن تا مظاهرشون در خارج با هم اختلاف نداشته باشن. لذا بالعدالت کبرا بین اسماء حسنا اول حکمیت میکند، بعد بین مظاهر اونها. و یوسل کلن منها الى کماله ظاهرن و باطنن، و هوه اون مظهری که حکم است، عدل است، به حکم رب الارباب حکم میکند، بالعدالت کبرا حکم میکند، بین الاسماء حکم میکند، هو النبی الحقیقی و القطب الازلی و الابدی و اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. برای اینکه اینها همه اینا اسماء جزئی هستند زیر پوشش الله هم که جامع است و ام الاسماء است، و این انسان کامل مظهر الله هست. اگر وگرنه در مظاهر جزئی نمیتواند داور باشد، میشه ناقص. عقل اول فقط مظهر اسماء تنزیهی است، مظهر باطن است، مثلا مظهر الله نیست، خلاصه مظهر الله جامع بود بشن. و هو الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم کما اشار الیه بقولی کنتون بیان و آدم و بین الماء و تین، در احتجاج بر هو تبرزی است که نبیت و آدم و بین الماء و جسد، و در مجلس اول از مجالس اعمالی مرحوم مفید رضوان الله علیه هست که از تعمیر میفرماد که انا صدقته، اول کسی که حضرت تصدیق کرد من بودم، و آدمو بین روح و جسد، ای بین العلم و الجسد، و اما الحکم بین المظاهر و الاسماء، و اما الحکم بین المظاهر دون الاسماء فهو النبی، و اما الحکم بین المظاهر دون الاسماء فهو النبی الذی یحصل نبوته بعد از ظهور نیابتن عن النبی الحقیقی، اون که بین اسما نمیتواند حکم کند، بین مظاهر میتواند حکم کند، اونی که فرمان روای فرشته ها نیست، فرمان روای انسان هاست در جوامع بشری، این خلیفت و نبیست در حقیقت، این نیابتن عن الانسان کاملی که رسول خداست حکم میکند. و اما الحکم بین المظاهر دون الاسما فهو النبی الذی یحصل نبوته بعد از ظهور نیابتن عن النبی الحقیقی، اونگاه نبی رو تعریف میکنن و رسول رو تعریف میکنن، بعد میرسن به ولی. والحمد لله رب العالمین.